الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها، خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و مثل همیشه آماده برای شنیدن این برنامه. در این برنامه هم در خدمت کارشناسه محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت جناب علی سلام عرض میکنم و خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای هم آرزوی توفیق دارم. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. با ما همراه باشید با سوالات امروز.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوالی داشتم، آیا فقط پیغمبران اولول از معصوم هستن؟ در پیغمبرانه در مورد امام خودمون که میدونستم معصوم هست، یا اینکه همه 124 هزار پیغمبر معصوم هستن؟ در ضمن میخواستم اسم مادر موسی علیه السلام رو هم بدونم.
از این برادرمون تشکر میکنیم که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد، آیا 124 هزار پیغمبر همشون معصوم هستند؟
بله، همه پیامبران از نظر شیعه معصومند. اسمشون هم اسمت مطلق هست، یعنی قبل از نبوتشون، بعد از نبوتشون، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، از گناهان کبیره، از گناهان صغیره، از گناهان عمدی، از گناهان سهوی، از همه اینها معصومند، مطلقاً هم معصومند. یه نکته دوم این که دوستان اینا داشته باشن، اسمتی که ما قائلیم برای امام و پیامبر که به طور کلی میشه معصومین رو به چهار گروه تقسیم کرد. پیامبران که اشاره شد، در قرآن هم دلایل وجود داره که پیامبران همشون معصوم بودن، چون همه پیامبران مخلصن و مخلصین هم از تیرس شیطان خارجن، بنابراین شیطان نمیتونه اونها وسوسه بکنه و گناه نمیکنه. همه پیامبران معصومند، همه امامان از نظر ما معصومند، همه فرشتگان خدا معصومند. در قرآن باز هست لا یعصون الله. از کنم که و علاوه بر این سه گروه که عرض کردم، افراد دیگری هم در قرآن و در روایت معصومند، از جمله حضرت مریم که آیاتی داریم که حضرت مریم معصوم بود که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی و آیاتی از این قبیل که دلالت بر اسمت مریم داره، چون که حضرت زهرا سلام الله علیها جز معصومین محسوب میشه، هم بر حسب آیات قرآن از جمله تطهیر و هم بر حسب روایتی که ما داریم، این چهار گروه معصومند. نکته دوم این که مراد از اسمت همون حد اقله، یعنی اینها مرتکب حرام نمیشن و واجب رو ترک نمیکنن. اسمت عملی که عرض میکنیم اینها معصومند در عمل، یعنی کار حرام انجام نمیدن و کار واجب رو هم ترک نمیکنن. این در واقع اون کفه،
بله،
حد اقله. بله. از این به بالا، از زمین تا آسمان فاصله هست. اونجاست که اولوالعزم با غیر اولوالعزم مشخص میشه، اونجاست که مرسل از غیر مرسل مشخص میشه، اونجاست که بعضی از پیامبران اوج میگیرن و بعضی ها به اون حد نمیرسن. تکثر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن فرماید که اینا بعضیشون بالاتر است. اون بالاتر بودن و پایینتر بودن در اون فضای بالاتر از اسمته که حالا میشه اسمش گذاشت فضای ترک اولا. در ترک اولاست که اینها با هم اختلافاتی دارن و اونجا هیچ کس به پیامبر اسلام نمیرسه، هیچ کس به اهل بیت پیامبر اسلام نمیرسه، اونجا هیچ کس به پیامبران اولوالعزم نمیرسن. حضرت آدم دیگه اونجا به پیامبران اولوالعزم نمیرسه، او ترک اولاهایی دارد که هرگز پیامبران اولوالعزم اون ترک اولاها رو نخواهند داشت. پس نکته دومی شد که مراد از اسمت اشتباه نشه، که ما که میبینیم معصومن، منظورمون این نیست که ترک اولا نمی کنند، منظورمون این نیست که گناه نمی کنند. گناه هم مشخصه، انجام حرام یا ترک واجب این اسمش گناهه، اینها از گناه مسئولند. بنابراین بالاتر از گناه یا به تعبیر دقیق‌تر کمتر از گناه که اسمش ترک اولا باشه، اونجا شروع مقامات و اختلافات هست که بعضیشون مقام بالاتر دارن که اولوالعزم چنینن. در بین اولوالعزم ها هم پیامبر اسلام از همه مقامش بالاتر هست، پیامبران مرسل از پیامبران غیر مرسل مقامشون بالاتر هست و همینطور.
استاد، برادرمون در خصوص نام مادر حضرت موسی هم سوال کرده بودند.
بله، اسامی در تاریخ اومده که حالا من دو موردش که بیشتر تو منابع تاریخی ما هست، منابع روایی ما هست، عرض میکنم. در بهار جلد 43 صفحه 33 حدیثی نقل شده که اسامی اون زنها به خاطر شخصیتشون اونجا ذکر شده. حدیث جالبی است که دوستان خواستن حدیث رو بخونن.
بله.
از جمله اونجا مادر حضرت موسی رو برخانه یا برخانه معرفی کرده.
بله.
این حدیث در اونجا هست، در بهار هست، و اسامی سایر مثلا اسم همسر فرعون که در قرآن نیامده اونجا آسیه ذکر شده. اسامی خانم‌های برجسته رو اونجا ذکر کرده و علت برجستگیشون هم ذکر کرده، از جمله مادر موسی رو تحت عنوان برخانه یا برخانه ازش یاد کرده.
استاد، ویژگی خاصی مادر حضرت موسی داشتن؟ یعنی ویژگی
همونجا ذکر شده ویژگی هاشون. تصور میکنم به خاطر صبر و حلمشون اونجا ویژگیش این باشه. نسبت به سایر زنها هم عرض کردم این روایت مفصلی است که حالا چون من خیلی وقت پیش دیده بودم الان جزئیات شدم نیست، ولی سند همین که عرض کردم، بهار جلد 43 که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بحث میکنه، اون زنهای دیگری هم که برجستگی و ویژگی داشتن رو اونجا ذکر میکنه.
من از این لحاظ این مطلب رو عرض کردم خدمتتون استاد که یه اعتقادی شاید تو عامه مردم رایج شده که مثلا اگه نام مادر فلان پیامبر یا مثلا حضرت موسی برده بشه، مثلا قفل‌های بسته باز میشن. در مورد این اعتقاد هم میشه لطف کنید توضیح بدید آیا صحت داره این اعتقاد یا خیر؟
نه خیر، چنین چیزی نیست. نه، اون ویژگی اونجا داره راجع به صفاتش هست، مثلا اینکه اون الهام الهی رو قبول کرد و بچه رو انداختش تو دریا.
بله.
و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم فلا تخافی ولا تحزنی. خب این دلش باید دل خیلی قوی باشه که الهام قلبی رو قبول میکنه و بچه خودش رو با دست خودش به رودخونه میسپاره.
بله.
ویژگی اونجا هست که من جزئیاتش یادم نیست الان. بهار جلد 43 صفحه 33 البته چاپای بیروت عرض میکنم.
بله.
در بعضی از منابع دیگه اسم مادر حضرت موسی یوکابد ذکر شده.
بله.
قصص قرآن صدرالدین بلاغی جلد 1 صفحه 124.
بله.
این دو تا اسم من دیدم. شاید دو تا اسم داشته. این دو تا اسم من تو منابع روایی دیدم و دوستان میتونن به هر دو جا مراجعه بکنن که آدرسش رو دادم.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد محمدی از اینکه با ما همراه هستی. تشکر میکنیم و سوالات بعدی شما عزیزان رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از جناب محمدی یه سوالی داشتم در رابطه با اینی که انسان در یه سری مسائلی که اسم امام یا پیامبر یا مسائل دینی برده میشه حالت گریه بهش دست میده، این از نظر دینی یا مسئله احساسیه یا مسئله دینی هستش؟ اینا خواستم برامون بازگو کنید. خیلی ممنون، متشکر، التماس دعا.
از این برادر محترممونم تشکر میکنیم که با ما تماس گرفتن. استاد، گریه‌ای که به هر حال به انسان دست میده بیشترین در چنین حالاتی بیشتر جنبه دینی داره یا احساسی؟
بله، من هم سلام عرض میکنم و عرض میکنم که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تشکر میکنم از این برادر معزز که سوال مطرح فرمودن. دوستان نداشته باشن که عشق چشم ریشه در دل داره، محبت و از دل برمیخیزد.
بله.
همطوری نیست، یعنی به حساب نیست. امیرالمومنین فرمود ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب. دل سنگ نمیشه، عشق چشم خوش نمیشه مگر اینکه دل سنگ شده باشه، که معناش اینه که اگر دل نرم بود، اگر دل رقیق بود، عشق جاری میشه.
بله.
عشق چشم خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب. قلب قصیر نمیشه مگر به خاطر کثرت زون گناه. از اون طرف هم داریم که محبت اهل بیت علیهم السلام دلائل و نشانه هایی داره که نشانه ایمان هست، یکی دوتا هم نیست. بنابراین اگر کسی اسم اهل بیت رو شنید، اسم امام رو شنید و حالا تأثیر بهش دست داد، رقت قلب پیدا کرد، اشکش جاری شد، معلومه که این اشک به خاطر رقت قلبه، اون رقت قلب هم به خاطر محبت، محبت هم به خاطر اون رابطه و نزدیکی است که به تعبیر دقیق‌تر به خاطر ایمانی است که وجود داره.
بله.
اینو به این شکل میشه گفت. در این زمینه روایت هم هست، مثلا راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام پیامبر خطاب به حضرت فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اگه کسی محبت امیرالمومنین داره که اسمش باعث میشه که اشکش جاری بشه، که این اشک نشانه محبت ها، بی خود اشک جاری نمیشه. اگه کسی محبت امیرالمومنین داره، این دلیل بر ایمانشه.
بله.
و اگر بغض امیرالمومنین داره، دلیل بر نفاقشه. این احادیث هم یکی و دو تا اینها نیست که حالا هم شیعان نقل کردن هم اهل سنت. همین حدیثی خوندم رو کنز العمال متقی هندی که از علمای اهل سنت هست این حدیث رو نقل کرده که من خوندم و حضرت علی علیه السلام فرمود لا یحبک الا مؤمن.
بله.
تو دوست نمی دارد مگر اینکه مؤمن باشن و لا یبغضک الا منافق. غیظ تو در دلش نیست مگر کسی که منافق باشه. از این قبیل روایات تو همون کنز العمال فراوان هست که اگه دوستان خواستن مراجعه بفرمان، از جمله این که حب علیین یعکل زنوب کما یعکل نار الحطب، محبت علی گناهان رو میخورد آنچنان که آتش هیزم رو میخورد. یا باز پیغمبر فرمود عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. این حدیث حدیث جالبی است که دوستان حتما داشته باشن. تیتر کارنامه مؤمن، سرلوحه کارنامه مؤمن محبت علی ابن ابی طالبه. این محبت کار خودش میکنه، این محبت دل رو نرم میکنه، این محبت یک اکسیریست که وجود انسان رو طلا میکنه، مثل وجود انسان رو طلا میکنه. و باز پیامبر فرمود ما ثبت الله حب علی فی قلب مؤمن فزلت به قدمون الا ثبت الله قدم یوم القیامه علی الصراط. اگر محبت علی ابن ابی طالب در قلب مؤمنی خداوند متعال قرار داده بود، ولی اینجا حالا قدمی هم از او بلغزد، لغزشی هم در زندگیش باشه، سرانجام خداوند این قدم رو بر صراط نمی لغزاند. این روایاتی حالا فراوان هست که من بعضیش رو خدمت دوستان خوندم، همه حکایت از این داره که بله، اگر رقت قلبی حاصل شد دلیل بر محبته، اگر محبتی بود دلیل بر ایمانه. این عرض کنم ارتباط رو انسان میتونه قبول کنه و بگه که این ارتباط هست.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این برادر محترمون. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم بپرسم این صرف گفتن کلمه لا اله الا زهرا یا اینکه حسین اللهی هستم یا زینب اللهی هستم، آیا این به معنای کفر هست از نظر شرعی؟ در صورتی که گفتن اینجور کلمات از زبان ذاکر اهل بیت هیچ معنای کفر وجود ندارد، چرا که اعتقاد به این کلمات ندارد. در صورتی که ایشون فقط خواستن که جلوه و عظمت اهل بیت رو بسیار بالا نشون بدن. من دوست داشتم که حتما راجع به این موضوع صحبت مفصل توضیح بدم.
خب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
این مطلب چند صورت داره. یه صورت این که واقعا کسی به این حرف اعتقاد داشته باشه.
بله.
این مسلما انسان از این خارج میکنه، مسلما شرکه و تردیدی در این که انسان با این حرف از دین خارج میشه وجود نداره. همه مسلمان ها این امر رو کفر میدونن و اهل بیت علیهم السلام هم به شدت با این مطلب برخورد کردن. کسانی که این حرفا رو میگفتن و چنین اعتقاداتی رو داشتن، برخورد اهل بیت با اینها خیلی تندتر بود از کسانی که اصلا دین نداشتن، خارج از دین بودن.
استاد به عنوان قلوف مطرح شده،
بله، قالیانی که بله تو این فاز وارد میشدن به شدت مورد طرد و لعن و نفرین اهل بیت واقع می شدند. چون من این ادبیات رو نسبت به سایر فرق و حتی کفار مثلا حتی معاندین اینها ندیدم. این ادبیات بسیار تند رو که نسبت به اینها در لسان اهل بیت مشاهده میشه. پس اگر واقعا مراد همون باشه که هم خلاف عقله هم قطعا انسان رو از دین خارج میکنه، چه خب تردید درش نیست.
بله.
مسلمان یا بخواد امیرالمومنین یا امام حسین یا حضرت زهرا یا یکی دیگه از اهل بیت علیه السلام رو الله بدونه، خدا بدونه، این باعث خروج از دین میشه و این شرک جلیست. شرک جلیست. مراتبی هم از شرک هست، یک شرک هم نیست.
بله.
شرک در الوهیت هست، شرک در ربوبیت هست، شرک در خالقیت هست، انواعی از شرک داره که حالا ما فرض میکنیم فقط یک مورد شرک باشه. شرک شرک جلیست،
کاملا ظاهر هست،
کاملا آشکار و باعث خروج انسان از دایره دین میشه. فرض دوم این که انسان این الفاظ رو بگه اما مرادش این نباشه. خب سوال اینه که پس برای چی میگه؟ میگه من علی اللهی هم، مثلا من زینب اللهی هم به قول این برادر محترم. از سوال میکنی منظورتون چیه؟ اگه منظورتون این نیست، این ادبیات ادبیات جدیدی است، یک قاموس جدیدی خلق شده که ما خبر نداریم، مراد شما چیه؟ میخواد بگید من محب علی هم، خب چرا نمیگی من علی دوست دارم؟
بله.
میخواد بگید من شیعه علی هم، خب چرا نمیگی من شیعه علی هم؟ میخواد بگید که من نوکر علی هم، خب این همون حرف چرا نمیگی؟ میخواد بگید که امیرالمومنین سرور ماست، آقای ماست، امام ماست، مولای ماست، خب بسیار خوبه، بگو همونو بگو. چرا این ادبیات جدید کجا خلق شده؟ به هر حال ادبیات باید مورد قبول باشه دیگه، نمیشه که انسان برای خودش مثلا فرض کن که به یه نفر بگه که برو یک کیلو خیار بخر بیار، بعد که رفت طرف خیار رو خرید آورد، بگه من منظورم از خیار هندوانه بوده، چرا خیار خریدی؟ بعد هم مؤاخذه بود دعوا که چرا. خب میگن که از کی تا الان خیار شده هندوانه؟ حتی مثال شد، مثال جالبی نیست، اما به هر حال یه ادبیاتی حاکمه در جامعه. اگر ما بخوایم این ادبیات رو عوض بکنیم، باید یک مبرر، یک دلیل داشته باشه. کی این استعمال رو کرده که به جای مولا کلمه الله رو به کار ببرید، به جای محبوب کلمه خدا رو به کار؟ این ادبیات کجاست؟ کتاب لغتش کو که ما هم بریم مطالعه بکنیم و از این راه وارد بشیم. بنابراین این سوال به طور جدی وجود داره. اگه بخواد اینجوری باشه که هر کس برای خودش هر چیزی دلش بخواد بگه، بعد هم که ازش پرسیدن خب چرا این حرفو گفتی، بگه منظور من که اون نبود که. میگه خب منظور شما این مجازگویی به هر حال یک دلیل میخواد دیگه.
بله.
بدون دلیل که انسان نمیتونه، آخه در یک محکمه انسان بخواد محاکمه بشه، یه فحش بده، یه حرف ناسزایی رو بگه، بعد که قاضی میخواد تعزیرش کنه، بگه منظور من از اون فحش که این مطلبی که شما گفتید که نبود، که منظور من تعریف کردن باشه، من می‌خواستم ایشون رو بگم من تو رو دوست دارم. خب میگه یعنی چه؟ این ادبیات از کجا آوردی شما؟ کجای دنیا مرسومه که وقتی انسان کسی دوست داره مثلا این کلمه زشتی بخواد به کار ببره؟
بله.
ادبیات باید قابل دفاع باشه. وقتی که ما میگیم که حسین اللهی، وقتی سوال کردن که خب این ادبیات معناش چیه؟ مرادتون از این الله چیه؟ همون اللهی که ما خدا میگیم یا حرف جدیدیست؟ این از کجا آوردید؟ کدوم قاموس دلیل شماست؟ خودتون وضع کردید؟ آیا قبول کردن عقلا این وضع شما رو؟ خودتون اختراع کردید؟ وضع کردید؟ آیا عقلا وضع شما رو پذیرفتن؟ اگه نپذیرفتن که نمیشه زندگی کرد. میخواد هر کس هر چی میخواد بگه، خودش یک لغتی رو اختراع بکنه، بعد هم بگه منظور من از این وضع این بوده، نمیشه زندگی کرد.
بله.
بعد در چارچوب وضع عرفی و عقلایی زندگی کرد. این هم یه مطلب، این قابل بحثه که این مقدار من ازش میگذرم. مطلب بعد این که این الفاظ اگر با نیت گفته بشه، واقعا غرض و قصد جدی باشه، که همونطور که عرض کردم انسان از دین خارج میکنه، شرک جلیس بدون تردید. اگر بدون قصد هم گفته بشه، اگر بدون اون قصد هم گفته بشه، در حرمت این سخن گفتن ها من فکر نمی کنم تردید باشه. این بحث فقهی است و باید تو زمزمه احکام مطرح بشه، اما من تصور نمی کنم فقیهی پیدا بشه که نفس گفتن این الفاظ رو حرام ندونه.
بله.
چون بعضی از چیزها هست، بعضی از واژه ها هست، بعضی از اعمال هست که اینها در یک حالت خاصی وضع شده. مثلا سجده کردن جز برای خدا جایز نیست. اگه کسی اومد برای غیر خدا به خاک افتاد، حالت سجده به خودش گرفت، ولی اینکه غرضش سجده عبادت هم نباشه، نفس این کارش حرامه.
بله استاد، معمولا هم همین حرفو میزنن، یعنی میگن قصد ما مبالغه در محبته، مثل کسی که مثلا میگن خداش پوله، یعنی به اون چیزی که اعتقاد داره فقط پول هست، معمولا اینو میگن. شاید اون شرک جلی هم واقعا قصدشون نباشه.
اون که آیا ارز کنه یا اون قصد باشه، چون بلافاصله اون طرف نجس میشه.
بله بله.
تمام احکام شرک کفرش بار میشه.
بله.
اینم که باشه کار پسندیده نیست از این نظر هم. بله. حداقلش اینه که حرام میگه، اصلا چرا حرف حرام بگه؟
درست.
چرا کلام حرام رو بگه؟ عرض کردم این بس احکامی هست و باید جای دیگه بس بشه. محور دیگه که عرض میکنم اینه که شیاطین دشمنان ما بی خود به ما نسبتهای دروغ میبندن، با اینکه ما ائمه علیهم السلام رو خدا نمیدونیم، بنده خدا میدونیم. محبت ما به اونها به خاطر بندگیشونه، این اظهار ارادتهای ما به خاطر اینکه بنده های خوب خدا بودن.
بله.
ما پیغمبر که از همه بالاتر هست رو اول میگیم بنده خداست، بعد میگیم رسول الله است. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول به عبودیتش شهادت میدیم، بعد به رسالتش. ما پیغمبر عبدالله میدونیم. اگر به امیرالمومنین محبت داریم به خاطر اینکه بنده خدا بود، به خاطر عبادتشه، به خاطر اینکه بنده خوب خدا بود. ولی دشمنان و شیاطین مرتب نسبت‌های ناروا رو به شیعه میدن، به پیروان اهل بیت میدن. خود ما هم بیایم به دست اینها بهانه بدیم،
زمینی سوء استفاده برای دشمنان.
بله، به دست خودمون بخوایم به اینها بهانه بدیم. بیان شما خودتون تو مجالس مذهبیتون خوندید اینم نوارش، اینم چی و اینم چی. بعد هم مظلومین پیروان اهل بیت رو لتوپار کنن، به شهادت برسونن، بگن اینها از هر کافری مثلا بدترن. چرا؟ اینم دلیلش. آیا کسانی که این راه رو میرن، این بهانه ها رو دستون شیاطین میدن، اونها بی تقصیرند در این که با یک انفجار در یک مسجد پیروان اهل بیت اونجا دارن نماز میخونن؟ اونها به هر حال بی دلیل، اونها یک از کنم که
مستنداتی
و یک مبرراتی دارن.
بله.
اون کسی میخواد این کار بکنه باید یه دلیل داشته باشه. میگه خب اینا کافرن، از هر کافری هم بدترن. چرا؟ چون علی رو خدا میدونن. دلیل شما چیه؟ این دلیل ما.
بله.
آیا کسانی که این دلیل رو دست اونها میدن بی تقصیرن؟ دخالتی در کشته شدن اینا کارشون شیطنت آمیز، اینا دروغ میگن، اونا کار خودشونو میکنن.
بله.
اگه این بهانه هم نبود کار خودشونو میکردن. اما اون کسانی که بهانه به دست اینها میدن، اونها کاملا میشه انسان تبرئهشون بکنه، یا اونها هم به هر حال بخشی از کارو به عهده گرفتن دیگه، با این
به نوعی تقصیر متوجه اونها هم میشه.
بنابراین از این منظرم که انسان نگاه میکنه و سیره اهل بیت رو که نگاه میکنه، این که اهل بیت به شدت با این مطلب برخورد میکردن، حتی بحث تقیه هم تا حد زیادی برای همینه که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. ما نه تنها تقیه نکنیم و اون حقایقی که واقعا هست رو در تقیه اینجوری دیگه، بله، اون صفاتی که حتی اهل بیت دارن، اون باورهایی که واقعا ما داریم رو تقیه اختزا میکنه که انسان بپوشونه. ما نه تنها اون کار رو نکنیم، از اون طرف اون چیزهایی که باور نداریم رو آشکار بکنیم، چیزی که اصلا ربطی به اعتقاد شیعه نداره، ربطی به باور شیعه نداره. هر شیعه اینها رو کفر میدونه، اینها رو ما اظهار بکنیم. چرا میخوام که اظهار محبت بکنم؟ خب ادبیات انسان عوض میکنه.
بله،
ادبیات انسان عوض میکنه. دیگران که این حرفا رو بگن متهم نیستن، ما که متهمیم نباید. کسی که در موضع تهمت هست، این وتق و موازعت تو هم که حضرت علی علیه السلام فرمود، یکی از معانیش همینه. خب ما در بعضی از اشعار که از بعضی از بزرگان اهل سنت داریم، حتی این حرفا رو اونجا میشنویم. گرچه ممکنه بعضی بگن که این نسبت رو ممکنه قبول نکنه، ولی خب هست تو کتابا. و ما تشافعی ولیس یدری علیون ربه ام رب الله.
بله، اینو محمد ابن ادریس شافعی
که ائمه چهارگانه اهل سنت هست. البته شعرش مفصل هست، من یه خطش خوندم. البته اون نظرش این،
اگه ترجمهش هم استاد لطف کنه.
بله، ترجمهش این میشه که شافعی مرد آخرش هم ندونست که علی پروردگارشه یا الله پروردگارشه.
بله.
منظورش همون اهمیت و عظمت دادن به حضرت علی. این حرفو اگه ایشون بگه، ولی اینکه ثابت هم بشه، خب چون در موضع تهمت نیست، کسی نمیگه آها ببینید که شافعی علی اللهیه.
بله.
اما ماها که در موضع تهمت هستیم خب نباید این حرفا رو اصلا این حرفا قبول نداریم ها. اصلا هیچ کس قبول نداره. البته حالا عرض کردم تو نسبت این بحث اینها باید بحث بشه. و اینکه حالا منظورشون چی بوده اون بحث دیگه است. پس این هم از این منظرم که انسان نگاه میکنه میبینه که این حرفا گفتنی صلاح نیست، ولی اینکه غرض دیگه داشته باشه ما حرمتش هم کنار بذاریم، اون قصد جدی رو هم نداشته باشیم، همین هم کنار بذاریم، حقیقت اینه که ما نمیپسندیم این حرفا رو.
بله.
انسان باید عاقلانه حرف بزنه. اینم که بعضیا میگن که عشق اومد عقل میره رو هم ما قبول نداریم. عاشق ترین ها عاقل ترین ها هستن به نظر ما.
بله.
این جمله که من عرض میکنم رو ما پاش ایستادیم. ما معتقدیم که عشق واقعی عین عقله و عقل واقعی عین عشقه. چی نیست که بگیم که عشق و عقل با هم در تعارض هستن، یا انسان باید عاقل باشه یا باید عاشق باشه. امام حسین عاقل ترین بندگان خدا و عاشق ترین بندگان خدا بود. امیرالمومنین عاشق ترین بندگان خدا و عاقل ترین بندگان خدا بود. این دو تا با هم منافات ندارن. اینجوری نیست که یا عشق یا عقل. انسان میتونه اوج عشق داشته باشه و عاقلانه حرف بزنه.
بله.
در اوج محبت نسبت به ابو عبدالله علیه السلام عقلش رو هم حاکم کنه و حرفی که با عقل سازگار نیست رو به بهانه عشق اظهار نکنه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد. شما همچنان شنونده برنامه پرسش پاسخ اعتقادی هستید و ما با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سوال داشتیم، خواستیم ببینیم امام زمان بعد از اینکه به شهادت میرسن کجا دفن.
خب جناب استاد سوال این برادرمونم کوتاه و واضح بود، تقاضا میکنم
عرض کنم که در اصل اینکه حالا بعد از شهادت امام زمان علیه السلام یا بعد از رحلت امام زمان بر حسب اختلاف نقل‌هایی که هست چه اتفاقاتی میفته بحثه. آیا عالم ادامه داره که ما چنین اعتقادی رو داریم یا اینکه نه، با عرض کنم که فوت امام زمان علیه السلام یا رحلت یا شهادت امام زمان دیگه عالم هم به پایان میرسه. حالا شاید اون روایت هم که داره که این مطلب اتفاق میفته منظور اون آخرین رجعت باشه، یعنی آخرین دوره‌ای که امام حضرت حجت سلام الله علیه در زمین حکومت میکنن با مرگ ایشون دیگه عالم هم به انتها برسه.
یعنی استاد با این احتمال که حضرت ولی از دفعات متعددی حکومت
دیگه بحث رجعت همین معنیش همیشه.
بله بله.
حرف از این که حالا ما قبول بکنیم بله حضرت به شهادت میرسن یک، یا از دنیا میرن یک، و زندگیشون هم ادامه داره دو، اون وقت این سوال مطرح میشه عالم هم هست و زندگی در زمین ادامه داره، و این سوال مطرح میشه که حضرت کجا دفن میشه. مثلا دومی که بنده جایی ندیدم که محل دفن حضرت مشخص شده باشه، اما اگر ما باشیم اون شواهد و قرائن، اگر مرکز حکومت حضرت در کوفه هست که در روایت اینجوری مطرح شده، قاعدتا اگر حضرت اونجا به شهادت برسن یا از دنیا برن قاعدتا باید همونجا محل دفنشون باشه. با توجه به قرآن و شواهد دیگه هم که وجود داره، از جمله این که برترین جاها نجف هست، که حالا کوفه هم که ما میگیم مراد همون نجف هست، چون اون زمان نجفی وجود نداشته که در روایت همه جا داره کوفه، گاهی گفته میشد زهر کوفه که همین نجف فعلی باشه، پشت کوفه که همین نجف فعلی باشه، خب وادی السلام و در واقع اون مطلع بهشت برزخی مرکز اونجاست. شواهد و قرآن دیگه هم وجود داره که این شواهد رو انسان بخواد جمع کنین احتمال قوی میشه که اگر با اون فرضی که عرض کردیم حضرت از دنیا برن عالم هنوز ادامه داشته باشه، چنان که نقل‌های مطلب رو میرسونه که امام حسین علیه السلام متولی کفن و دفن امام زمان میشن، قاعدتا باید در همونجا محل دفن حضرت باشه که محل شریفی است و کز حکومت حضرت هم محسوب میشه. اینها بر حسب اون شواهد قرآنی که عرض کردم وجود داره در حد احتمال است.
بسیار سپاسگزار جناب استاد. با ما همراه باشید با ادامه سوالات.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌دونیم که بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان در اون مقطعی خیلی حساسه که حضرت علی احتیاج به تأیید مسلمین داشت، تعداد بسیار اندک، شاید 3 نفر 4 نفر مثل مقداد و ابوذر و سلمان، کسان دیگه نبودن که تأیید کنن ولایت حضرت علی رو. سوال من اینه که چرا تعداد افراد پشتیبان حضرت علی اینقدر کم بودن، این به چی برمیگرده؟ آیا پیامبر مأموریتش برای تربیت مسلمین خوب و نو موفق نبوده یا موضوع چی بوده؟
خب خیلی ممنون از این برادر محترم که این سوال رو مطرح کردن. جناب استاد، کم بودن کسانی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو بعد از رحلت پیامبر یاری کنند، آیا دلیلی میشه بر این که تربیت پیامبر مثلا دارای نقایصی بوده یا مطلب به گونه دیگره؟
دو مطلب نباید با هم خلط بشه. یه مطلب این که حضرت افرادی رو میخواست که شمشیر بکشند و بجنگن، اینها تعداد کم بود. یک مطلب این که کسانی که حضرت رو تایید میکردن 100% قبول داشتن و حتی اگر قبل از دیگران حضرت به اونها میگفت که من رأی بدید، به حضرت رأی میدادن، اینها تعدادشون کم نبود.
بله،
قاطبه مسلمان ها این طبقه دوم بودن. بنابراین کسی تصور نکنه که به جز 3 یا 4 نفر بقیه امیرالمومنین قبول نداشتن. نه، میگفتن مسئله مهمی نیست که حالا شما خواستی حاکم بشی دیگری حاکم شد، چه فرق میکرد؟ شما که اهل این حرفا نبودید. انصار به حضرت گفتن که خب شما که زودتر اگه میوادید ما به شما رأی میدادیم، متاسفانه شما دیر اومدید، ما مثلا به دیگران رأی دادیم. مسئله این بود.
یعنی اهمیت قضیه استاد
گفتم مسئله مهمی نیست که حالا حکومت اینقدر مهمی نیست. واقعا مسلمان ها حقیقتا همینه. برای خود امیرالمومنین علیه السلام هم نفس حکومتی مهم نبود، که ذات حکومت از هر چیز پستی نزد حضرت پستر بود. داشت کفشاش که چندین وصله داشت وصله میکرد، عده هم منتظرش بودن. ابن عباس اومد گفت مثلا شخصیت ها منتظر شما هستن، آقا ول کنید مثلا این کفش ها رو بندازید دور. حضرت سوال کرد این کفش نزد شما چقدر میارزه؟ این نعلین نزد شما چقدر میارزه؟ و هیچ، به مفت نمیارزه. فرمود این پیش من عزیزتر و ارزشمندتر است از حکومت بر شما. اگه این که حق مظلوم رو من از طریق بگیرم، از این طریق بگیرم و بهش برگردونم و الی آخر. در اون عرض کنم که خطبه شیخ شقی خطبه سوم میفرماید که این حکومت از حد و اندی من عطفت انزن، حکومت پیش من از اون آب بینی مثلا ماده بز ازش کمتر هست. اینجوری بود، اینجوری نبود. حالا این حقیقت داشت و اینم در واقع تربیت پیامبر بود، که از نظر سیاسی اینها رو طور تربیت کرده بود که حکومت رو از این نظر که حالا پست و مقام و موقعیتی هیچ ارزشی براش قائل نبودن. این واقعا نظر اسلام هم هست. نظر اسلام اینه که حکومت به ماهیه حکومت هیچ ارزشی نداره. بله تکلیفه، نمیشه تکلیف پشت پا انداخت. وظیفه وقتی تکلیف که شد مقدس میشه.
بله
تکلیف که شد دیگه نمیشه گفت که باشه، با اینکه تکلیف من نمیخوام، مجبوره که انسان بخواد. ولی خود حضرت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء. تعهدی که خدا از علما گرفته، تکلیفی که خدا به عهده علما گذاشته، اگه نبود لا الغیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکاس اولا. اگر این تکلیف الهی نبود، من کجا، حکومت کجا؟ افسار شطور خلافت می‌نختن رو پیشش، هر جا می‌خواد بره بره، کی من با حکومت سر و کار داشتم؟ این چنین این تصور در ذهن مسلمان‌ها بود. بعد هم می‌گفتن خب این فرهنگ هم بود که وقتی انسان به کسی رأی داد، با کسی بیعت کرد، دیگه نمی‌تونه بیعت رو بشکنه. اینا می‌گفتن خب ما دیروز بیعت کردیم، حالا امروز بیایم بیعت رو بشکنیم و با شما بیعت کنیم؟ نه دیگه، ما به بیعت خودمون پابرجا هستیم. این نکته اول شد که خلاصش این شد که اگر ما اون اوضاع و احوال رو بررسی بکنیم، خواهیم دید که اینجوری نبود که دیگران امیرالمومنین دوست نداشته باشن، حضرت رو نخوان به عنوان حاکم و مؤید حضرت نباشن. نه، قریب به اتفاقشون یه عده معدود بودن که بله اونها کینه داشتن. چرا؟ چون پدرانشون، اجدادشون، نمیدونم اقوامشون رو حضرت در جنگ‌ها کشته بود. یه عده رقیب سیاسی حضرت بودن، رقابت ها اینجوری بوده، اونها درست، اما اکثریت اینجوری نبودن. اکثریت قریب به اتفاق انصار مخصوصا واقعا حضرت رو دوست می‌داشتن و تابع حضرت بودن. مطلب دوم این که از نظر عامه مردم مطلب همین بود که من گفتم، اما از نظر خواص، از نظر برنامه ریزها، از نظر کسانی که سیاست رو پیش می‌بردن، این قضیه اینجوری نبود. اونها زمینه‌ها رو طوری ترتیب داده بودن، زمینه سازی کرده بودن که گام به گام در جهت اهداف و اغراض خودشون پیش می‌رفتن و مردم هم در یک کانالی قرار گرفته بودن، در یک مسیر غیر قابل بازگشت قرار گرفته بودن که باید همراه اونها می‌رفتن.
استاد، یعنی یک برنامه
از پیش تعیین شده، حساب شده، گام به گام افراد دستن در کاران دقیقا میدونستن دارن چی کار میکنن.
بله،
این هم یک جهت هست که این جهت هم نباید تراموش کرد. از این جهت اون کسانی که سکاندار این حرکت سیاسی بودن کاملا متوجه بودن چه کار باید بکنن، چه جوری باید حرکت بکنن. اون وقت اهرم‌هایی هم به دست گرفته بودن، خبرهایی هم داشتن، میدونستن که امیرالمومنین به خاطر اسلام سکوت خواهد کرد، یعنی اون حق خودش رو ازش صرف نظر میکنه، سکوت نمیکنه ولی شمشیرم نمیکشه. میدونستن که او اسلام رو بر هر چیزی مقدم میداره. میدونستن که امیرالمومنین علارغم میلش، حقوقی که خودش و خانوادش داشتن، از همه اینها صرف نظر میکنه که اسلام بماند. اینا رو میدونستن. این علم هم خود به خود به اونها را تشجیح میشد که گام های دیگری هم بردارن و نگران هم نباشن. وگرنه اگر احساس میکردن که امیرالمومنین شمشیر خواهد کشید و جلو افراد خواهد گرفت، خیلی از گام ها را بر نمیداشتن. اما آیا به مصلحت بود که حضرت شمشیر بکشه؟ خیر، ولذا حضرت هم هرگز برای منافع خودش و برای اون چیه مال خودش و خانوادش بود هیچ شمشیر نکشید. تا آخر کار هم نه تنها شمشیر نکشید، همراهی هم کرد، همکاری هم کرد که اسلام محکم بمونه، حکومت اسلامی مقتدر و قوی باشه، تضعیف نشه. هرگز حضرت علی علیه السلام حکومت تضعیف نکرد. یک مورد نداریم که تلاش امیرالمومنین منجر به تضعیف حکومت شده باشه، چون میدونست که به هر حال اسلام باید قوی باشه، حاکم اسلامی باید مقتدر باشه. این هم یه نکته که خلاصش این شد که اون کسانی که برنامه ریزی کرده بودن، حساب شده برنامه ریزی کرده بودن، مخصوصا خبر داشتن که بنا به وصیت پیامبر و بنا به حفظ مصلحت اسلام، امیرالمومنین در مقابل اونها با شمشیر نخواهد ایستاد. گرچه اونها آماده بودن که بلغ ما بلغ، هر کس کشته شد، هر خونی ریخته شد، هر اتفاقی افتاد بیفته، ولی اونها به مقاصد خودشون برسن. این گاهی بهشون میگفتن که این منزلی که شما میخواید با آتش بکشید توش امیرالمومنین هست، فاطمه زهرا هست، حسنین هستن. گفتن و این هرچند باشه، ما اغراض رو پیش، مقاصد رو پیش میبریم. این هم نکته دوم. نکته سوم که عرض میکنم اینه که اون نکته اول دوستان نداشته باشن، اگر انصار و مسلمان ها خبر داشتن که دارن چیکار میکنن، نتیجه این از کنم که کاری که اتفاق افتاده چه خواهد شد، هرگز اونها تو اون راه نمی رفتن. زمانی متوجه شدن که کار از کار بود، یعنی زمانی مسلمان ها متوجه شدن که اشتباه رفتن، که یزید حاکم شده بود و همه چیز اسلام رو بازی گرفته بود. بعد از 50 سال متوجه شدن که عجب کجا دارن حرکت میکنن. اگر این تصور رو مسلمان ها اون زمان می داشتن، اصحاب پیامبر هرگز اجازه این کارا رو نمی دادن. ولی حرکتی بود که شروع شده بود، سرانجامش هم بعد از 50 سال رسید به حکومت یزید با همه مشخصاتی که دوستان در تاریخ خبر دارن. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که مسلمان ها درجاتی داشتن، هرچند که در میزان ایمان هیچ کس اصحاب به نظر ما اون مرتبه ایمانیشون به اندازه اون چی که برادرمون فرمودن سلمان، ابوذر، مقداد، عمار به اونها نمیرسید، به این مرتبه نمیرسید، اما دیگران هم مراتبی از ایمان رو داشتن و مراتبی از محبت نسبت به اهل بیت و امیرالمومنین رو داشتن. بله، اینها در واقع خود باخته و پاک باخته بودن در راه امیرالمومنین. به هر قیمت، هر اتفاقی می‌خواست بیفته، دیگران به این حد از پاک باختگی و به این حد از ایمان نرسیدن. نه اینکه به ایمان اصلا تربیت نشده بودن، نه تربیت شده بودن، منتها درجاتی بود. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که دوستان نداشته باشن، پیامبر کارشو خوب کرده بود. اصلا پیامبر به نظر من این کارش از شق القمرش خیلی بزرگتر بود.
بله،
این که از اون انسان‌های وحشی که هیچ بوی از انسانیت، از تمدن، از اون فضایل انسانی نبرده بودن، از اون انسان‌های بربر وحشی دور از انسانیت سلمان و ابوذر و مقداد و اینها درست کرد، این به نظر ما خیلی مهمتر است از شق القمر. اما فراموش نشه که اینها خیلی فاصله نگرفتن. پیامبر چقدر فرصت داشت که رو اینها کار کنه؟ یک عمر و 70 پشت اینها در بربریت و در توحش بودن. حالا پیامبر در طول چند سال با یک مدت محدود خیلی از اون از کنم که عوامل رو، مثلا اون قوم پرستی رو، قبیله گرایی رو، اون تعصب قبیلگی رو، اون از کنم که توحش و خونریزی و قساوت قلب و اینا، کسانی بودن که اومد پیش پیامبر گفت من 13 تا دختر خودم رو زنده به گور کردم. اینا به پیامبر ایمان آورده بودن. این تاریخ رو که دوستان مطالعه بکنن خواهند دید که این کار از شق القمر خیلی بزرگتره. این قساوت ها رو، این انحراف ها رو، این توحش ها رو تبدیل کرده به بهترین انسان های دنیا. اما مگه چقدر پیامبر فرصت داشت؟ مگر چقدر پیامبر رو اینها کار کرده بود؟
بله.
چقدر پیامبر مجال داشت که اون ریشه های تربیتی رو در درون اینها نهادینه بکنه؟ اینا هنوز عرض کنم که با اون عهد جاهلیتشون خیلی فاصله نگرفته بودن، ولی در زمان پیامبر هم گاهی رگه های جاهلیت علم میشد. بله، تا یه اتفاق میافتاد باز تشت خون میامد وسط و باز دستا میرفت تشت خون و باز همون رگه های جاهلیت بلند میشد. خب پیامبر باید فرصت میداشت یه نسل، دو نسل، سه نسل رو اینا کار میکرد. اینا ده ها نسل اون راه رفته بودن. حالا پیامبر در از چند سال، بعضیشون یک سال، بعضیشون دو سال، بعضیشون سه سال، میگه پیامبر رو اینا چقدر کار کرده بود؟ میشه ریشه های صد ها ساله رو در از یک سال چند؟ کار پیامبر بسیار بزرگ بود.
بله.
اما فراموش نکنیم که اینا به عهد جاهلیت خیلی نزدیک بودن، ولذا اون روح قبیلگی هنوز توشون بود، اون عصبیت جاهلیت هنوز ریشه کن نشده بود. کار پیامبر بسیار بزرگ بود، اما مطلب هم ریشهش خیلی عمیق بود. این بحث نیاز به تفصیل بیشتر داریم، مقدار فعلا کافی باشه.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی. با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون هم به پایان رسیده، از شما عزیزان هم تشکر میکنم که مثل همیشه توجه و همراهی خودتون رو مبذول و معطوف به برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی کردید. امیدواریم که انشالله در برنامه‌های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
سری پرشور و بی پروا به من ده، خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کبیرم دستم از هر چیز خالی، کبیرم دستم از هر چیز خالی، دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.